بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإن قلت يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الاجره كما يؤتى بالفعل تقربا الى الله و يقصد منه حصول المطالب الدنيويه كاداء الدين و سعه الرزق و غيرهما من الحاجات الدنيويه. قلت فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرب إليه بالعمل و بین الغرض الحاصل من غیره و هو استحقاق الاجره، فإن طلب الحاجة من الله سبحانه ولو كانت دنيوية محبوب عند الله فلا يقده في العبادة بل ربما تؤكدها و کیف کان فذلک الاستدلال حسنون فی بعض موارد المسئله و هو الواجب التعبدی فی الجمله الا ان مقتضاه جواز اخذ الاجره فی التوسلیات و عدم جوازه فی المندوبات التعبدیه فلیس متردن ولا منعکسا. نعم قد استدل على المطلب بعض الاساتين في شرحه على القواعد بوجوه اقواها ان التنافي بين صفه الوجوب والتملك ذاتي لان المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا وتوضيح ان الذي يقابل بالمال. بحث بر سر حرفی بود که مرحوم صاحب ریاض فرموده بودند که واجبات تعبدیه نمی شود متعلق عقد اجاره واقع بشود برای اینکه منافات با قصد قربت داره. چیزی که تقربا الی الله میخواد صورت بگیرد با گرفتن اجرت با هم منافات داره. در این که منافات با قصد تقرب داشته باشد چند تا جواب دادن و یک ان قلت و قلتی هم دیروز فرمودن. حالا میگن میتوانیم ما این اشکال قصد تقرب را اینجور جواب بدیم و بگیم چه مانع دارد که عمل برای خدا انجام بگیره، غایت از عمل خدا باشه و مقصود اصلی از عمل خدا باشد، اما همین عمل برای خدا را لغایت دنیویه انسان انجام بده. یه وقت است غایت دنیوی را با قصد تقرب با هم ذکر می کنیم، این می شود شرک و این می شود عمل باطل، اما یک وقت است اجر دنیوی غایت الغایه هست و غایت المقصود هست. من عبادت را برای خدا انجام می دهم، اما همین عبادت برای خدا را به منظور نفع دنیوی انجام می دهم، پس این نفع دنیوی می شود غایت الغایه. خود غایت قصد تقربه، همین قصد تقرب یک غایتی دارد و یک مقصدی دارد. مقصد این قصد تقرب و غایت این قصد تقرب بردن اجر دنیوی است. و در عبادات ما الا ما شاء الله اینجور داریم. خیلی ها هستند چهل شب چهارشنبه میاد مسجد جمکران نماز میخواند برای این که خانه‌دار بشه، نماز میخواند برای این که قرضش را ادا بکنه، یا یک سال بعد از نماز عشا سوره واقعه میخواند برای این که وسعت رزق پیدا بکنه. خب این وسعت رزق یک غایت دنیوی است. این عبادت به منظور اون غایت دنیوی، برای این که اون غایت دنیوی حاصل بشود انجام میگیره. پس در اینجا هم کسی که پول میگیرد، پول میگیرد تا عبادت را برای خدا انجام بده. پس این پول گرفتن میشود غایت التقرب. اگر کسی اینجور بخواد خدشه بکند، شیخ میگن ما جواب میدیم، میگیم فرق است بین غرضهای دنیوی. یک غرض دنیوی است که آدم از خدا میخواد بگیره، میخواد خدا اون هدف دنیوی را به آدم مرحمت بکنه. یک غرض دنیوی است که از اشخاص خارجی انسان میگیره. منی که چهل شب چهار شنبه میروم جمکران، خانه را از کی میخوام بگیرم؟ از خدا میخوام بگیرم. چون مقصد من در این نفع دنیوی خداست، از خدا میخواهم که این نفع دنیوی را به من بدهد. بنابراین این کار زشتی نیست، این کار قبیحی نیست، بلکه این کار مطلوب و کار محبوبی است. چون خدا دوست دارد. خدا به حضرت موسی فرمود حتی نمک آشت را هم از من بخواه. چون خدا دوست دارد انسان همه چیز را از خدا بخواد و به غیر خدا توجه نداشته باشد، این خواست مطلوب خداست. بنابر این خواست دنیوی ضرری به قصد قربت نمیزنه، اما در اینجا اجرت را میخواد از اون مستأجر بگیرد، مستأجر میخواد به این موجر اجرت بدهد. خب عمل برای خدا آوردن و استحقاق الاجره عن المستأجر داشتن، اینها با هم منافات داره. این خلاصه ان قلت و قلت. ولی در عین حال شیخ میگن این حرفی را که صاحب ریاض فرمود و فرمود واجبات را نمی شود اجیر شد برای اینکه منافات با قصد قربت دارد، این حرف را ما در واجبات تعبدیه می توانیم قبول بکنیم. البته اون هم نه هر واجب تعبدی، بلکه واجب تعبدی عینی. اگر واجبی واجب باشد به وجوب عینی و این واجب عینی عبادت باشه، این قصد منافات دارد اجرت گرفتنش با قصد قربت. اما اگر واجب تعبدی باشد ولی واجب تخییری باشه، نه واجب تعیینی، مثل این که ما را در افطار ماه رمضان مخیر کرده اند بین خصال ثلاث، گفته اند شما می توانید بنده آزاد کنید، می توانید 60 مسکین اطعام بکنید و می توانید 60 روز روزه بگیرید. حالا کسی بیاد این آدمی که کفاره بدهکار هست اجیرش بکند که 60 مسکین طعام بده، به 60 تا گرسنه برسه، اینجا دیگه منافاتی با قصد قربت ندارد، چون تعین این براش واجب نیست. میتواند از 60 مسکین دست برداره، 60 روز روزه بگیرد. پس اگر واجب، واجب عینی باشد ولو تعبدی هم باشد، این حرف حرف درستی هست. اما چه کنیم که ایشون به طور کلی خواستن بگن واجبات با قصد قربت منافات دارد، در حالی که این به طور کلی گفتن اشکالی را که ما دیروز گفتیم و پریروز هم اشاره کردیم، اون اشکال سر جای خودش میماند. و اون اشکال این است که تعریفی که ایشون کردن نه جامع الافراد و نه مانع الاغیار، واجبات توسلیه را شامل نمی شود، چون در واجبات توسلیه قصد قربت شرط نیست که منافات داشته باشد، در حالی که هر که می گوید اخذ اجرت بر واجب جایز نیست، فرقی بین واجب توسلی و تعبدی نگذاشته است. این اولا. از اون طرف مانع اغیار هم نیست، برای این که اگر چنانچه قصد تقرب منافات با اجرت گرفتن داشته باشد، باید مستحب تعبدی هم اجاره اش رو این تعریف باطل باشه، در حالی که مستحب تعبدی اجاره اش چیه؟ جایزه. پس نه مانع اغیار، نه مستحب تعبدی را خارج می کند و نه جامع افراد، نه واجب توسلی را این تعریف شامل می شود. این اشکال به تعریف صاحب ریاض هست. اما در این حال باز بهترین حرف که در این باب گفته شده است، حرفی است که ایشون فرموده. مرحوم کاشف الغطا برای بطلان اجاره در واجبات ادله دیگری ذکر کردن که از همه ادلشون قوی تر و محکم تر این دلیل هست. ایشان فرمودن که بین وجوب شیء و بین تملک الشیء بالاجاره تنافن ذاتی، تنافی ذاتی است بین این که چیزی واجب باشد بر انسان و همون چیز را انسان به اجاره بخواد چه بشه؟ مالکش بشه. نمی شود چیزی بر من واجب باشه و در این حال من مالک اون چیز بشوم. پس یتنافا تملک الشیء و کون الشیء واجبا علی الاجیر. حالا توضیح میدیم روشن میشه. در باب اجاره شرط این است که اون چیزی که میخواد متعلق اجاره واقع بشه و اون چیزی که میخواد مقابل مال باشد، اونم مثل مال باشد. همین طوری که این اجرت قبل از عقد اجاره ملک کی بود؟ ملک این آقای مستاجر بود، اونی که اجیر میگیره. همین جوری که این مال ملک او بود، این عمل هم که من میخوام مالکش بشوم، این عمل هم باید چی باشه؟ باید ملک من باشه. تا ملک من نباشد اجاره غلطه. پس باید اجاره روی دو تا ملک واقع بشه، یکی روی مال که مال الاجاره میگیم، یکی روی عمل یا روی خانه که عقد اجاره واقع می شود. اگر یک طرف ملک بودنش مختل شد، اجاره باطله. و چیزی که بر من اجیر واجب شد، دیگه ملک من نیست، مال من نیست، در اختیار من نیست، این چیز رو خدا میشه مالک، مربوط به خداست. من هیچ اراده و اختیاری ندارم، من هیچ مالکیتی ندارم. پس چیزی که ملک من نیست و چیزی که در اختیار من نیست چجوری می شود عقد اجاره روی او واقع بشود؟ پس بخواد عقد اجاره واقع بشود، عقد اجاره میگه باید این آدم مالک این عمل باشه و مالک عمل بودن با واجب بودن عمل با هم منافات داره. واجب بودن یعنی خودش دیگه مالک نیست، مالک عمل بودن یعنی واجب نیست برش، پس تنافی هست بین واجب بودن و مالک بودن این عمل. به این جهت عقد اجاره باطله، خصوصا در اونجایی که واجب حق الله نباشد، بلکه واجب حق کی باشد؟ حق الناس باشه که برگردد به مردم. من باب مثل، پدر نسبت به فرزند چه حقی داره؟ واجب است بر پدر که از فرزند خودش حضانت بکنه، حفاظت بکنه، ولایت بر او داشته باشد. این ولایت یه حق الناس است، یعنی این حق بر میگردد به نفع این بچه. حالا اگر کسی بیاد بر حق الولایتی که بر فرزند دارد پول بگیره و اجرت بگیرد، این اجاره باطله. چرا؟ برای این که این حق الولایه حق الولده، در اختیار این پدر نیست، مال این پدر نیست، این مال پسره. آدم چجوری میتواند چیزی را که مال خودش نیست بیاد روش عقد اجاره؟ مثل حافظ میشه دیگه، که اون بابا میگفت هر آن کس مال میبخشد ز مال خیش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. خب وقت آدم میشه مثل حافظ، سمرقندم میبخشه دیگه، اما اینجور نیست دیگه. این حق بر میگردد به ولد، چون بر میگردد به ولد پس عقد اجاره روی او واقع ساختن عرض شود که صحیح نیست. اما شیخ میفرمایند حق این است که این اشکال اشکال واردی نیست. چرا؟ به علت این که درست است واجب واجب خداست، اما واجب خدایی ملک خدا نیست. یه چیزی ملک افراده، یه چیزی حقی است از جانب خدا. خدا چیزی را که بر من واجب کرد مالک اون واجب نمیشه خدا، بلکه خدا از من خواسته است این واجب رو بیاورم، ولی من عمل خودم را دارم میارم. حالا چه منافات دارد که آدم این عمل ای را که خدا گفته است واجب است بیاری، برای آوردنش بخواد چی بگیره؟ پول بگیره. پس قیاس کردن به این که چیزی که مملوک کسی بود آدم بخواد او را به ملک دیگری در بیارد، این عقد باطل است. قیاس همچه چیزی به مسئله ما قیاس مع الفارقه، برای این که ولو خدا بر من متعین کرده است این امر را بیارم، اما خدا مالک این امر نیست، بلکه گفته بیار این، این باید در خارج محقق بشه. حالا محقق شدنش گاهی به این است که آدم مجانن بیاره، گاهی پولی هم میگیرد و خواست خدا رو در خارج محققش میکنه. حالا ببینیم این حرف درست است؟ آیا بین واجبات کفائیه و عینیه فرق هست فرق نیست؟ این رو دیگه از رو میخونیم. فَإِنْ قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَايَةَ الْفِعْلِ التَّقَرُّبُ، میشود غایت الفعل تقرب باشه، یعنی عمل را انسان تقرباً إلی الله بیاره، در این حال که غایت الفعل تقرب هست، اما والمقصود من اتیان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الاجره. غرض آدم و قصد آدم از این که این فعل واجب را می آورد غرض از آوردن این فعل واجب متقرب به چی باشه؟ اجرت باشه. پس اجرت می شود غایت الغایه، غایت فعل تقربه، بیش از این هم ما نمی خواهیم، منتها غایت و تقرب اخذ الاجره هست دیگه. کما یعطا بالفعل، کما این که فعل آورده می شود تقربن الالله، فعل متقربن الالله آورده می شود و یقصد منه حصول المطالب دنیویه، و غرض و مقصود از آوردن این فعل تقربی رسیدن به منافع چیز؟ به منافع دنیویست. این الا ما شاء الله داریم که اداء دین فلان واجب عبادی را می آورد به منظور این که دینش ادا بشه، سعت رزق، رزقش وسیع بشه و غیره ما من الحاجات دنیویه. پس بنابراین می شود اجرت غایت الغایه باشد. اگر کسی این حرف زد میگیم این حرف جاش اینجا نیست، چون قیاس اینجا به مسئله غایت الغایه قیاس مع الفارقه. قلت فرق بین الغرض دنیوی، غرضهای دنیوی دو دسته هستند. یک غرض دنیوی است که آدم از خدا میخواد بگیره، یک غرض دنیوی است که آدم از افراد میخواد بگیره. اونی که غایت الغایه هست در واقع غرض دنیوی، باز مقصدش کیه؟ خداست دیگه. قلت فرق بین الغرض دنیوی المطلوب من الخالق، آدم این غرض دنیوی را از خالق بگیرد، که الذی یتقرب الی، اون خالقی که یا اون مطلوبی که اون خالقی که یتقرب الیه بالعمل، به عمل میخواد به او نزدیک بشود، بین یه همچه غرض دنیوی و بین الغرض دنیوی، و بین غرض دنیوی که حاصل بشود از غیر خالق، از افراد دیگر آدم بخواد، بین اینها خیلی فرقه. اولی محبوبه، دومی مبغوزه. و هو استحقاق الاجره. چرا فرق است؟ این دلیل فرقشه. فان طلب الحاجت من الله سبحانه، طلب حاجت از خدا ولو حاجت حاجت دنیویه باشد، محبوب عند الله، این پیش خدا محبوب هست. فلا یقده فی العباده، در عبادت بودن عبادت ضرری ندارد. بل ربما تؤکدها، بلکه ای بسا که این رو میاد تأکیدش میکنه، قصد قربت را، قربت را تأکید میکند، اما در اینجا از افراد دیگر میخواد بگیره. و کیفکان، خب از همه این حرفا که صرف نظر بکنیم، باز حرف صاحب ریاض حرف بدی نیست، که قصد قربت با اجاره با هم چی دارد؟ منافات داره. و کیفکان فذلک الاستدلال، این استدلالی که از اول صاحب ریاض کرد و فرمود قصد قربت منافات دارد، هازل استدلال حسنون، اما در همه جا نه، فی بعض موارد المسئله، در بعض موارد مسئله حسن است. و اون چه موردی است؟ و هو الواجب التعبدی، در واجب تعبدی حرف خوبی است، اونم نه هر واجب تعبدی، واجب تعبدی عینی، و الا در واجب تعبدی تخییری باز اخذ اجرت اشکالی ندارد، به اون بیانی که عرض کردیم. و هو الواجب التعبدی فی الجمله، الا این که مقتضای این حرف این است که واجب توسلی اجاره اش جایز باشد و مستحب تعبدی اجاره اش باطل باشد، و هر دوی اینها غلطه. اونی که میگد اخذ اجرت بر واجب باطل است، فرقی بین واجب توسلی و تعبدی نمیگذارد. الا ان مقتضاه، الا این که مقتضای این استدلال جواز و اخذ الاجره این است که اجرت گرفتن جایز هست فی التوسلیات، در حالی که فرقی نیست اونم جایز نیست. و باز مقتضای این استدلال عدم و جواز الاخذ فی المندوبات تعبدیه، چون قصد قربت داره، در حالی که در مندوبات اخذ اجرت جایزه. بنابراین فلیس متردا، این تعریف مترد نیست، یعنی جامعه همه افراد نیست، واجب توسلی را شامل نمیشه. ولا منعکسن، این تعریف مانع اغیار هم نیست، چون مستحب تعبدی را خارج نمی کند، بلکه مستحب تعبدی را هم شامل می شود که از اغیاره. کی گفت اشکال نداره؟ بله؟ گفتیم واجب بودن مانعه؟ اگر قصد تقرب اشکال داشته باشد اشکال نداره، ولی ما قبل از قصد تقرب گفتیم که خود واجب بودن مانعه. یه نگفتیم ما در اول صفحه یاد تو نیمد بذار برات بخونم عبارت چیه. لأن الکلام فی کون مجرد الوجوب علی شخص مانع ان اخذ الاجره، بحث اینه که خود وجوب مانع باشه، یعنی غیر از وجوب اگر چنانچه شرایط دیگر جمع باشد آیا وجوب مانع هست یا مانع نیست؟ اون وقت واجب توسل توش وجوب نیست؟ خیلی خوب عرض می شود که بنابراین فلا یقدر بل رو به ما تو اکر. نعم قد استدل علی المطلب، برای این که اخذ اجرت در واجبات جایز نیست استدلال فرموده است بعض الاساتین، مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا فی شرحه علی القواعد، کشف الغطا شرح قواعده، به وجوهی استدلال فرموده که اقواها، اقوای اون وجوه اینه، ان التنافی بین صفت الوجوب و تملک ذاتیون، تنافی بین وجوب و تملک ذاتیست، چیزی که واجب شد ملک من نیست و چیزی که بخواد ملک من باشد باید واجب نباشه، پس وجوب و تملک با هم تنافی دارن، نمی شود چیزی که بر من واجب بود با اجاره من مالکش بشوم. لأن المملوک و المستحق، چیزی که ملک خدا شد و چیزی که مستحق خدا شد، لا یملک، این دیگه ملک من اجیر نمی شود، ولا یستحق ثانیاً، ثانیاً مستحق من واقع نمی شود. توضیحهو، ان الذی یقابل بالمال، در اجاره اونی که مقابل اجرت واقع می شود، لابد ان یکون کنفس المال، اونم باید مثل خود مال الاجاره باشد، مما یملک الموجر، بتواند ما موجر مالک او باشه دیگه، در ملک او باشه، در اختیار او باشد، حتی یملکه المستاجر، تا بیاد تملیک بکند به او مستاجر، فی مقابل تملیک المال، وقتی مستاجر مال را ملک اجیر کرد، اجیر هم بیاد این عمل را ملک مستاجر بکنه. فاذا فرض العمل واجبا لله، وقتی عمل بر خدا واجب، بر من واجب بود که برای خدا بیارم، بنابراین دیگه در اختیار من نیست، لیس للمکلف ترکو، مکلف حق ترک نداره. یعنی خلاصه ی حرف این که آدم چه فعلی را میتواند به غیر اجاره بدهد؟ اه این که فعلش در اختیارش باشه، ترکش هم در اختیارش باشه. و الا چیزی که در اختیار من نباشد و من نسبت به او اضطرار داشته باشم، اجاره او می شود چی؟ می شود باطل. و الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی. مثلا چیزی را که من مالکش نیستم تو هوا داره میپره، من میتونم اجارش بدم؟ نه. یا من دستم الان مرتعشه، اما این ارتعاش دست در اختیار من نیست، من این رعشه الان عارض بر من شده است و در اختیار، حالا من از یه آقای پول بگیرم که دستمو بجنبونم، این اجاره چیه؟ چرا باطله؟ چون این جنبوندن دست در اختیار من نیست. از کجا میگید؟ چون نمیتونم جلوشو بگیرم. اینجا هم وقتی شارع گفت بیار، یعنی حق نداری نیاری، ولو شارع میگد حق نداری نیاری، اما الممتنع الشرعی کل ممتنع العقلی، پس اجاره اش میشود چی؟ باطل. پس چیزی که مملوک خدا شد و مستحق برای خدا شد، فاذا فرض العمل واجبا لله لیس للمکلف ترکه، مکلف حق ترکش رو نداره، این شرعا ممتنع از ترکش، فیسیر و نظیر العمل المملوک للغیر، این می شود مثل عملی که به غیر داده. بنده امروز شده ام پول گرفته ام که این یک متر زمین را بر حسن آقا بکنم، حالا بیام دو مرتبه پول بگیرم همین یک متر زمین را امروز بر حسین آقا بکنم، این اجاره دوم چیه؟ چرا باطله؟ چون این کندن این یک متر ملک کیه؟ ملک حسن آقاست دیگه، نمیتونم به حسین آقا واگذار کنم دیگه. فیسیر و نظیر العمل المملوک للغیر. الا ترا، برای اینکه خوب روشن بشه، اذا آجر نفسه لدفن المیت، اگر اجیر شد این مرده را دفن کند، اجیر شد برای شخصی، لشخصه، لم یجوز، دیگه جایز نیست بر این آدم، ان یوجر نفسه ثانیاً من شخص آخر لذالک العمل، بیاد اجیر یک آقای دیگه بشه برای دفن همین میت، دفن این میت الان مال حسنه، بیاد اجیر حسین بشه برای دفن همین میت، این اجاره دوم چیه؟ باطله. ولیس الا، چرا این اجاره باطله؟ دلیل بطلانش نیست الا لأن الفعل صار مستحقا للأول، فعل که دفن باشد مال حسن آقاست و مملوکن للحسن آقا، فلا معنا لتملیکهی ثانیاً، دیگه معنا ندارد این فعل را تملیک بکند ثانیاً به حسین آقا، مع فرض بقائهی، بله اگر اجاره اول باطل بشه، فسخ بشه، میتوند برای دوم اجیر بشه، اما تا اجاره اول به قوت خودش باقی است، اجاره دوم چیه؟ باطله. فلا معنا لتملیکهی ثانیاً للآخر که حسین آقا باشد، مع فرض بقائهی علی ملک الاول، با اینکه این فعل بر ملک اولی باقی است. خب این مال دفن مرده بود و هذا المعنا موجود فی ما اوجبه الله تعالی، واجبات خدا هم مثل دفن میت است که حسن آقا پول میداد، خصوصا اگر واجب نفعش به دیگران برگرده، حق الناس باشد، حق الله نباشه، خصوصا فی ما یرجع الی حقوق الغیر، حیث ان حاصل الایجاب هنا، این که خدا بر من این واجب را واجب کرده است، جعل الغیر مستحقا لذالک، غیر که فرزنده است مستحق این ولایت هست دیگه، وقتی غیر مستحق شد لذالک العمل من هذا العامل، که احکام تجهیز المیت، مثل احکام تجهیز میت، خب این به نفع میته، خدا بر این آدم واجب کرده، التی جعل الشارع، اون تجهیز میتی که جعل الشارع المیت مستحقا لها، میت را مستحق اون احکام قرار داده است، علل حی فلا یستحقها غیره، غیر میت نمیتوند مستحق این احکام بشه، مستحق این احکام فقط چیه؟ فقط میته. پس اگر عقد اجاره بخواد واقع بکند، این عقد اجاره چیست؟ باطله. فلا یستحقها غیره ثانیاً هازا. این خلاصه استدلال کی؟ علمای اعلام. خلاصه استدلال کاشف الغطا. اینم ما جواب میدیم، ولکن الانصاف، انصاف این است که این استدلال هم درست نیست. درست است خدا بر من متعین کرده است بیارم، اما خداوند مالک عمل من شده یا خواسته عمل در خارج بیاد؟ کدوم یکی؟ عمل می شود، عمل مجانی بیاد، می شود عمل با پول بیاد، چه فرقی میکنه؟ خدا میخواد این واجب زمین نمونه. حالا زمین نموندن گاهی به مفتیست، گاهی به پول گرفتن، فرقی نمی کند دیگه. عرض شود که لکن الانصاف ان هذا الوجه ایزن لا یخلو عن الخدشه. چرا؟ لامکان منع المنافات. می شود بگیم منافاتی نیست بین الوجوب، بین وجوب و تملک منافات نیست، بین الوجوب الذی هو طلب الشارع الفعل و بین استحقاق المستأجر له، و بین این که این فعل را مستأجر حق داشته باشه، و لیس استحقاق الشارع للفعل، شارع که مستحق این فعل هست و تملک شارع که از طلب شارع این تملک انتظامی شود، این استحقاق شارع و تملک شارع لیس من قبیل استحقاق الادمی، این از قبیل استحقاق آدمی نیست که خدا مالک این بشه، این عملا مملوک خدا بشه. خدا واجب کرده است، یعنی باید در خارج این واجب زمین نماند. خدا میخواد مرده روی زمین نماند. حالا مرده روی زمین نموندن گاهی به مفتی انجام دادن است، گاهی ترویج دین به هرچه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است دیگه. عرض شود که و تملک این لیس من قبیل استحقاق الادمی و من قبیل استحقاق تملک خداوند، که الذی ینافی، اون تملکی که منافات داشته باشد با تملک غیر و استحقاق غیر. پس این استدلال هم استدلال درستی هست علما یا نه؟ استدلال درستی نیست. تازه بر فرضم درست باشد، این فقط شامل واجبات عینی میشه، واجبات کفایی را شامل نمیشه. ثم ان هذا الدلیل، این دلیلی که تنافی هست بین تملک و بین الوجوب، این دلیل به اعتراف خود کاشف الغطا یختص بالواجب العینی، فقط در واجب عینی این حرف پیش میاد. و اما الکفایی، و اما واجب کفایی، فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجره علیه، ایشون استدلال کرده است بر عدم جواز اخذ اجرت بر واجب کفایی به این دوتا دلیل دیگر، به ان الفعل متعین له، فعل بر این آدم متعینه، یعنی نمیتواند نیاورد، نه چون ملکش نیست، همین که حق ترک ندارد پس نمیتوند اجیر بشه، پس دلیلش اینه نه ملک بودن. به ان الفعل متعین له، فعل بر این آدم متعینه، یعنی حق و ترکش را دارد یا نداره؟ نداره. فلا یدخل فی ملک آخر، چیزی که بر من متعین هست مثل اضطراری من هست، و وقتی اضطراری من شد فلا یدخل فی ملک آخر، در ملک دیگری داخل نمی شود. این یک دلیل. و ثانیاً گفته و به عدم نفع المستأجر، گفته مستأجر اینجا نفعی نمیبرد، مستأجر اجاره هم نمی کرد، بر این آدم شستن این میت چی بود؟ واجب بود دیگه. و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکه، اون چرا که مستأجر مالکش می شود و این رو نفع نمیبرد در حالی که یستحق به غیره، غیر این آقای مستأجر مستحق اوست که میت باشه یا خداوند مستحقه که بر من متعین کرده از او را بیارم. چرا؟ برای این که اینطور اجیر شدن، لأنهو به منزلت قول که استعجر تو که من تو را اجیرت میکنم، لتملک منفعتک، تا مالک بشوم منفعت تو را، اون منفعتی که المملوکت لک اول غیرک. چطور این اجاره باطله؟ اینجا هم همینطور. و فیه من او وقوع الفعل لهو بعد اجارت نفسهی للعمل، که بسمون باشه یه مقداری حرف داره، انشالله فردا میخونیم بینیم به کجا هم میرسونیم. و صلی الله علی محمد.